بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين پنجمین شهر عشق وادی توحید است. برای رسیدن به وادی توحید مراحلی وجود دارد که برخی از آنها علمی و نظری است و بعضی دیگر شهودی می باشد. در بخش اول به این نکته اشاره می کنیم که توحید دارای مراتبی است که به اون مراتب به طور بسیار فشرده و خلاصه اشاره می کنیم. مرحله اول توحید، توحید در ذات است. توحید در ذات به دو صورت مطرح می شود. صورت اول این که خداوند که در اصطلاح علم کلام واجب الوجود نامیده می شود، یکیست و نظیر و مثلی ندارد. این همان توحیدی است که خداوند از آن در قرآن مجید به صورتهای گوناگون یاد می کند و چنین می فرماید: لیس کمثله شیء، سوره شورا آیه 11. یعنی هیچ چیز نظیر و مثل او نیست. و یا می فرماید ولم یکن له کفوا احد، سوره اخلاص آیه 4. یعنی هیچ همتا و مانندی برای او نیست. اما صورت دوم این که ذات خدا بسیط است نه مرکب، زیرا ترکب یک موجود از اجزاء ذهنی یا خارجی نشانه نیاز به اون اجزاء خود است و احتیاج و نیاز به اجزاء نشانه امکان است و امکان ملازم با احتیاج به علت و همه این امور با مقام واجب الوجود که غنی به ذات است ناسازگار است. مرحله دوم توحید، توحید در خالقیت است. توحید در خالقیت از مراتب توحید است که مورد پذیرش عقل و نقل قرار دارد. از نظر عقل ما سوى الله یک نظام امکانی است که فاقد هر نوع کمال و جمال ذاتی و بالاصاله است و هر چیز و هر چه دارد از سرچشمه فیض غنی به ذات گرفته است. پس آنچه در جهان از جلوه های کمال و جمال دیده می شود همگی از آن اوست. قسم سوم یا مرحله سوم توحید در تدبیر است. از آنجا که آفرینش عالم مخصوص خداوند است، تدبیر نظام هستی نیز از آن او می باشد و در جهان تنها یک مدبر واقعی و حقیقی و بالاصاله وجود دارد و همان دلیل عقلی که توحید در خالقیت را تثبیت می کند، توحید در تدبیر را نیز به اثبات می رساند. قرآن مجید نیز در آیات متعددی خداوند را تنها مدبر اصلی و حقیقی و بالاصاله جهان معرفی می نماید و چنین می فرماید: قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء، سوره انعام آیه 164. یعنی بگو آیا جز خدا پروردگاری بجویم در حالی که او مدبر همه چیز است. بر این اساس این که در میان موجودات نظام هستی نوعی تدبیرهای طبعی وجود دارد، همگی به اراده و مشیت خدا صورت می گیرد. قرآن مجید نیز به این نوع مدبرهای وابسته به حق و غیر مستقل اشاره می کند و می فرماید فالمدبرات امرا، سوره نازعات آیه 5. یعنی آنان که امور نظام هستی را اداره می کنند. مرحله چهارم توحید در حاکمیت است. توحید در حاکمیت بدان معناست که خداوند حاکم بر افراد جامعه می باشد. چنان که قرآن مجید می فرماید ان الحکم الا لله، سوره یوسف آیه 40. یعنی حق حاکمیت بالاصاله تنها از آن خداوند است. بنابراین حکومت دیگران باید به مشیت الهی صورت پذیرد تا انسانهای پاک، وارسته، مردمی و پرهیزکار و دانشمند بتوانند امور جامعه را در دست بگیرند و مردم را به سرمنزل سعادت و کمال رهبری نمایند. چنان که قرآن کریم می فرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. یعنی ای داوود، ما تو را به عنوان نماینده خیش در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق حکم و فرمان روایی نما. مرحله پنجم توحید در طاعت است. توحید در طاعت به معنای آن است که مطاع به ذات و کسی که پیروی از او اصالتاً لازم است خداوند بزرگ است. بنابراین لزوم اطاعت دیگران مانند پیامبران، امامان، فقها، پدر، مادر و بزرگان مثل معلم و امثال آنها به فرمان و اراده پروردگار صورت می‌گیرد. خدا فرموده است به پدر و مادر احترام بگذارید و از آنها اطاعت کنید، ما هم اطاعت می‌کنیم. خدا فرموده است از پیامبر و امام اطاعت کنید، ما هم اطاعت می‌کنیم. مرحله ششم توحید در عبادت است. مهمترین بحث پیرامون توحید در عبادت تشخیص معنای عبادت است، زیرا همه مسلمانان در این مسئله اتفاق نظر دارند که عبادت مخصوص خداوند است و جز او را نمیتوان پرستش نمود. چنانکه قرآن مجید در این زمینه میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، زبان حال ما و سخن ما باید همیشه این باشد: خدایا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک می جوییم، سوره حمد آیه 4. از آیات شریفه قرآن چنین استفاده می شود که این مسئله یک اصل مشترک در میان دعوت همه پیامبران الهی بوده است و همه سفیران خدا به منظور تبلیغ آن برانگیخته شده اند. قرآن مجید در این زمینه باز می فرماید ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سوره النحل آیه 36. یعنی در میان هر امتی پیامبری برانگیختیم که خدا را بپرستید و از سرکشان و طغیانگران دوری گزینید. بنابراین در این اصل مسلم که پرستش مخصوص خداست و جز او را نباید عبادت نمود سخنی نیست و هیچ فردی را نمیتوان موحد دانست مگر این که این اصل را بپذیرد. تا اینجا به بحث درباره توحید از دیدگاه علمی و کلامی پرداختیم، اما توحید شهودی که خاص اولیاء الهی و عارفان بالله است موضوع سنگینی است که بزرگان این رشته سعی کرده اند با ایما و اشاره به آن بپردازند و صلاح ندانسته اند به صورت باز و برای عموم توضیح دهند. دلیل این امر هم این است که به علت حساسیت موضوع و پیچیدگی های آن بخشی از مباحث توحید شهودی قابل فهم عموم نبوده است و این امر چه بسا موجب سردرگمی افراد و گاهی باعث شده است که گروهی ظاهربین و ناآشنا به مبانی عرفانی به ایراد اتهام به گویندگان و نویسندگان این مباحث دست یازند. بر این اساس اهل فن در این زمینه این بخش از مباحث توحید را با زبان رمز و در جمعی محدود و آشنا به مقدمات و مبانی این مسئله مطرح کرده اند و تبیین نموده اند. به دلیل همین حساسیت هایی است که در بین جامعه وجود دارد و مانع می شود، به دلیل عدم آگاهی برخی بزرگانی مورد اتهام قرار بگیرند که سخن آنها به درستی توسط بخشی از مردم درک نمی شود، حافظ چنین می گوید: دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعذیر می کنند. ناموس عشق و رونق عشاق می برند، عیب جوان و سرزنش پیر می کنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر می کنند. تشویش وقت پیر مغان می دهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر می کنند. صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنند. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دگر حواله به تقدیر می کنند. از این رو عطار نیشابوری هم در خصوص مبحث توحید با زبان رمز به این صورت سخن گفته است: بعد از این وادی توحید آیدت، منزل تفرید و تجرید آیدت. رویها چون زین بیابان در کنند، جمله سر از یک گریبان بر کنند. گر بسی بینی عدد گر اندکی، آن یکی باشد در این ره در یکی. چون بسی باشد یکن در یک مدام، آن یکن در یک یکی باشد تمام. نیست آن یک کان احد آید تو را، زان یکی کان در عدد آید تو را. چون برون است از احد وین از عدد، از ازل قطع نظر کن و از ابد. چون ازل گم شد ابد هم جاودان، هر دو را کی هیچ ماند در میان. در پناه حضرت حق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.